بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 387 صفحه 11 و الجواب عن ان الحکم به ان کل مجرد یصح ان یکون معقولا لیس مما ذکره الشیخ فی هذا الفصل. بعد از اینکه فصل تمام شد و نتیجه مطلوب که بنابر قول ما دو تا بود و بنابر قول فخری چی بود گرفته شد، پرداختیم به اعتراضات فخر. یکی از اعتراضات فخر این بود که شما در ضمن استدلالتون از مقدمه استفاده کردید که اون مقدمه اثبات نشده بود و می‌دونیم که ما حق نداریم در قیاسمون از مقدمات اثبات نشده استفاده کنیم. شما کاری کردید که در منطق اجازه داده نمیشه. مقدمه‌ای رو شما در قیاستون آوردید که عبارت بود از کل مجردین یصح ان یکون معقولا. این مقدمه اثبات نشده است. بنابراین هر نتیجه‌ای که از این مقدمه بگیرید نتیجه اثبات نشده میشه و براتون مفید نیست. بعد گفت نه تنها این مقدمه اثبات نشده است، بلکه خلافش هم ادعا شده. شما در این مقدمه میگید هر مجردی میتواند معقول شود، در حالی که ما میبینیم خداوند معقول نمیشود، حقایق عقلیه معقول نمیشود، یعنی عقول عالیه، و قوای بسیطه معقول نمی شود. این ستا هر سه مجردن و معقول هم نمی شود. خدا رو نمی شه تعقل کرد با اینکه مجردن هست. عقول عالیه رو ماها نمی تونیم تعقل کنیم با اینکه مجردن. عقلمون رو که قوه بسیطه و مجرده اون رو هم نمیتونیم تعقل کنیم. البته به وجودش حکم میکنیم، به وجود خدا هم حکم میکنیم، به وجود عقول عالی هم حکم میکنیم، ولی خودشون رو تعقل نمیکنیم. عقلمون هم همینطوره، به وجودش حکم میکنیم ولی خود عقل رو تعقل نمیکنیم. یعنی دریافتی از خود عقل نداریم، فقط دریافت از وجودش داریم. میدونیم هست اما چیه نمیدونیم. پس مجرد رو می توانیم تعقل نکنیم. اگر این چنین است، قول شما که گفتید کل و مجرد یصح ان یکون معقولا به کلیتش درست نیست. بله بعضی از مجردها صحیح است که معقول شدن، ولی شما میگید کل و مجرد یصح ان یکون معقولا، این قضیه به صورت کلی تمام نیست. نه استدلالی برش اقامه شد، اولا استدلالش اقامه نشد، ثانیا تازه خلافش هم ادعا شد. پس این قضیه تمام نیست. اگر تمام نیست نمیتونه مقدمه قیاس قرار بگیره. این اشکال اولی بود که فرق کرد. نه خودمون رو تعقل میکنیم اما عقلمون نه، یعنی خودمون رو تشخیص نمیدیم که چی هست. خودمون رو تعقل میکنیم، یعنی همون تعقل حضوری که از خودمون داریم. به این معنی نه تعقلی که به معنای تعقل واقعی باشه. حالا اینا باید بحث بشه، اشکال فعلا معلوم باشه. اشکال دیروز خوندم، امروز هم تکرار کردم. جوابی که مصنف میده تحلیل میشه به دو بخش. یک بخش اینه که جوابی که خواجه میده، جوابی که خواجه میده تحلیل میشه به دو بخش. یک بخش اینه که اشکال شما در خود قضیه کل مجرد یصح ان یکون معقولا اشکال تمامی نیست، اشکال مناسبی نیست. بخش دیگه بیان میکنه که حقیقت باری تعالی، حقایق عقول و قوای بسیطه، اینها مجردن و معقول هم هستن. این که شما گفتید معقول نیستن درست نیست. پس جواب حاجب به دو مطلب تحلیل میشه. یکی جواب قسمت اول اشکال فخره، یکی هم جواب قسمت دوم اشکال فخره. در جواب قسمت اول ایشون میفرماد که کل مجردن یسوهن یکون مقولن قضیه نیست که تو این فصل مطرح شده باشه، قضیه ایست که در فصل هشتم مطرح شده بود. در اونجایی که داشتیم انها ادراکات رو توضیح میدادیم و میگفتیم ادراک یا ادراک حسی یا ادراک خیالی یا ادراک عقلی، اونجا گفتیم کل مجردن یسوهن یکون مقولن، جای این عبارت اونجا بود نه تو این فصل. بنابراین مناسب هست، بنابراین اشکال کردن در این فصل مناسب نیست. اگر تو این فصل این قضیه رو میگفتیم، خب شما تو این فصل اشکال میکنید. اون قضیه تو اون فصل هشتم گذشته، اشکالش اینجا میکنید مناسب نیست. خب البته توجه میکنید که این اشکال فخر رو از ریشه قطع نمیکنه، فقط میگه اشکال شما اینجا مناسب نیست. حالا اگه فخر اونجا اشکال میکرد چی؟ اونجا باید جواب میدهیم دیگه. این اشکال اول یعنی کلام اول خواجه نمیتونه اشکال فخر رو به طور کامل از بین ببره. اشکال دوم رو جواب میده، یعنی اون بخش دوم کلام فخر رو جواب میده. بخش دوم که جواب داده میشه به درد جواب بخش اول هم میخوره. اینطور میگه در بخش دوم که میخواد جواب بده، میگه که شما گفتید خدا مجرد است، عقول مجردن، قوای بسیطه مجردن و در این حال تعقل نمیشوند. ما به شما جواب میدیم اینها تعقل ما نمیشوند، تعقل خودشون که میشوند، معقول ما نیستن، معقول خودشون که هستن. پس درباره اونها میتونیم بگیم مجردی هستن که معقولن، منتها معقول ما نیستن، معقول خودشون هستن. ما که نگفتیم کل مجرد معقول اون برای چی؟ تعیین نکردیم که معقول چیه. گفتیم کل مجرد معقول اون، مجرد معقول میشه، اما معقول چی میشه توضیح ندادیم. ما نگفتیم همه مجردان معقول ما هستن. تا شما بگید خدا مجرد است و معقول ما نیست، ما به طور مطلق گفتیم هر مجردی معقول هست. خب خدا مجرد معقول هم هست، اونتا معقول بر خودش، معقول برای ما نه. عقول هم مجرد هم معقول هم برای خودشون معقول هم برای ما نه. اون قوای بسیط هم معقول هم برای ما معقول نیستن، برای مبادی عالی معقول هم، مبادی عالی قوای عقلی ما رو درست میکنه، تعقل میکنه، همونطور که خود ما رو تعقل میکنه. پس این مجردات سگانهی که شما گفتید هستشون معقول هم. از کل مجرد معقولان هیچ مشکلی نداره. توجه میکنید که این توضیح دومی که در عبارت خواجه هست جواب از اون بخش اول کلام فخر هم میتونه بشه. فخر گفته بود که کل مجرد یسوهن یکون معقولن اثبات نشده است. الان روشن شد که مطلب تمامه. در گذشته هم ما اشاره کردیم اون مطالب گذشته ما میتونه جواب باشه از فخر. درست شارح میگه که جای این اشکال اونجاست نه اینجا، ولی تتمه جواب رو خواجه نگفته. تتمه جواب اینه که همونجا هم که جای اشکال بود ما اشکال شما رو جواب دادیم، ولو صریحا شما اشکال نکردید و صریحا هم جواب ندادید، ولی اونجا جوابش گذاشت در فصل هشتم. اینجا الان وقتی داریم بخش دوم کلام شما رو رد میکنیم، نوعی جواب است برای بخش اول، ولی ما به اون نوع جواب هم میتونیم اکتفا نکنیم، بگیم جواب بخش اولتون تو همون فصل هشتم دادیم. تو فصل هشتم ما چی گفتیم؟ گفتیم که مانع از تعقل ماده و قواشی ماده است، و همونجا هم توضیح دادیم که مجرد، مجرد از ماده و مجرد از قواشی، یعنی مانع رو نداره. خب اگه چیزی مانع نداشت تعقل میشه. اگر مقتضی که وجود یه موجود عقلانی حاصل باشد و مانع هم نباشه تعقل حاصل میشه. ما در اونجا گفتیم کل مجرده، کل مجرده نیمی که ماده ندارد، قباشی ندارد. خب معقوله، چرا؟ چون مانع تعقل نداره. اگر عاقلی پیدا شود، یعنی مقتضی تعقل پیدا شود، مانع هم که وجود ندارد معقولیت درست میشه. اونجا به صورت اشکال جواب نگفتیم، ولی وقتی مطلب رو توضیح دادیم از توضیح ما همین مطلب استفاده شد، یعنی اشکال شما در توضیح ما جواب داده شد. بنابراین جای اشکالتون اونجا بود و جوابتون رو برید اونجا بگیرید. خواجه نمیگه جای اشکالت اونجاست تا شما بپرسید، تا شما بگید که خب حالا جای اشکالش اونجاست، او یادش رفته اونجا اشکال کنی، حالا اینجا اشکال میکنه تا جواب بده. آخه حرف خواجه یه جوریست که این پیامد رو داره. خواجه میگه که جای اشکالت اونجا بود. خب فخبر میگه میگه درسته، من اشتباه کردم، بعد اونجا اشکال میکردم نکردم، حالا اینجا اشکال میکنه جواب من رو بده. خواجه دنباله حرف رو نیورده، میگه جای اشکالت اونجا بود و اشکالت هم اونجا جواب دادیم، یعنی مطلب رو چنان توضیح دادیم که اشکالت حل بشه. پس باید اونجا اشکال میکردی، اونجا هم جواب ما رو میشنیدی. بنابراین عبارت خواجه ناقص نیست، میگه اونجا جای اشکال بود و اشکالت هم جواب داده شد. الان هم میگه که اینجا مانعی وجود نداره، مورد نقدی وجود نداره. بخش دوم کلام خواهد فخره که جواب میده، میگه مانعی وجود نداره، هر مجردی معقول است، اگرچه برای ما معقول نباشد برای غیر برای خودش معقوله. نتیجه بحث این شد که اون قضیه کل مجرد یفوهن یکون معقولن در جای خودش اثبات شد و این نقدی که شما برش وارد کردید وارد نشد. پس قضیه تمام و این قضیه تمام میتواند جز استدلال قرار بگیره و از نسینه اگر از این قضیه استفاده شده باشه برای استدلالش اشتباه نشده. این جواب خواجه است. صفحه 387 صفحه 11. و جواب عنه، جواب از این اشکال فخری این است که حکم به این که کل مجرد یسوهن یکون معقولن، این حکم از احکامی نیست که ذکره شیخ فی هذا الفصل، از احکامی نیست که مصنف در این فصل ذکرته باشه، بل هو مذکور در فصلی که ذکره در اون فصل احوال ادراکات حسیه و خیالیه و عقلیه که فصل هشتم بود و قد مر الکلام فی، کلام در این مسئله گذشت. و قد مر الکلام فی اشاره به همون مطالبی هست که از خارج هست کردن، یعنی جای اشکالت اونجا بود. خب فخ میگه که حالا من اشتباه کردم، جوابم اینجا بده. خاضی میگه قد مر الکلام فی، کلام در اون فصل گذشت یا کلام در این مسئله گذشت. گذشت یعنی جوابت اونجا داده شد، ولی تو اشکال نکردی و جوابت صریحا داده نشد، ولی در ضمن توضیحات مطلب رو طوری توضیح دادیم که جوابت رو گرفتیم. حد قد مر الکلام فی یعنی جوابت اونجا دادیم، جای اشکالت اونجا بود، جوابت هم اونجا داده شد. پس بنابراین اشکالی که تو وارد کردی در مصنف وارد نیست.
وارد میشه اشکالش اونجا؟
بله.
اینجا فقط داری استدلال این مقدمه منوشی و استدلال اینجا استدلال نشده؟
نه، اینجا اشکال نمی کنی که چرا مقدمه رو وجود استدلال، میگه چرا مقدمه اثبات نشده رو وجود استدلال. جواب اینه که ما مقدمه اون اثبات کردیم، مقدمه در همون جا اثبات شده. اثبات شده بودیم
داری نمون که بخواد وارد بشه، ایدادش اونجا هم وارد بشه.
نه نمیخواد اشکال کنه که نمیخوام بگیم که اونجا استدلال کرده بودیم تو جادش که اونجا اشکال کنی. اشکالش این نیستش که چرا در استدلال این مقدمه را اخذ نکردی، میگه چرا مقدمه را اثبات نکردی. اشکالش اصلا اینه که چرا مقدمه را اثبات نکردی. بعد میگه حالا که اثباتش نکردی چرا تو دلیل اخذش کردی. ما میگیم اثباتش کردیم دیگه، وقت بعد اشکال نمی کنی چرا در دلیل اخذ کردی. دقت میکنی اشکال فخ شما با بیان شما منحل میشه به دو تا، یکی این که مقدمه را چرا اثبات نکردی، بعد اشکال بعدیش اینه که چرا این مقدمه اثبات نشده در دلیل اخذ کردی. این دو تا اشکال هر دو یکیه. اشکال اینه که چرا مقدمه اثبات نشده، همین مقدمه اثبات نشده رو بعد در دلیل آوردی. ما وقتی ثابت کردیم که مقدمه رو اثبات کردیم، دیگه اشکال بعدیش وارد نمیشه که چرا در دلیل اخذ نشدی، چرا در دلیل اخذ کردی. بگیم خب مقدم اثبات شده در دلیل عقلی. درسته در اون فصل هشتم ما مقدمه رو در استدلال عقل نکردیم، ولی مقدمه رو اثبات کردیم. وقتی مقدمه اونجا اثبات شد، اینجا هم به فرق میگیم مقدمه اثبات شده است، بنابراین اگر در دلیل عقل شده باشه اشکال نداره، چون مقدمه اثبات شده رو ما در دلیل عقل کردیم. فایراد الاعتراض ها هنا علیه، ذکر اعتراض در این فرد علیه بر مصنف یا بر این حکم غیر مناسب است. جا نداره که بر این حکم در این فصل اعتراض کنی. در اون فصل اعتراض می کردی که جوابتو تو همون فصل دادی. خب بخش دوم کلام فقر این بود که شما گفتید هر مجردی معقول، ما موارد نقص پیدا کردیم، مجردهایی رو پیدا کردیم که معقول نبودن، ما نتونستیم تعقلش کنیم. جواب اینه که تو نتونستی تعقل کنی، خود اونها خودشون تعقل میکنن، پس معقول هستن. و کون ذات الباری تعالی و ذوات العقول غیر معقولت بالقیاس الینا، اینو قبول داریم که ذات باری و ذات عقول بالقیاس الینا معقول نیستن، یعنی ما اونها رو تعقل نمی کنیم. اما این معقول نبودن بالقیاس الینا اقتضا نمی کند که تعقل اونها فی نفوسه ها هم ممتنع باشد، فی نفوسه در خودشون، که خودشون هم نتونه خودشون رو تعقل کنن. تعقل اینها از طریق خودشون ممکنه، ولو از طریق ما ممکن نیست، و چون از طریق خودشون ممکن هست میتونیم برایشون اطلاق معقول بکنیم. پس مجردند و معقول، بنابراین کل مجرد معقولون که قضیه ما بود نقض نشد، هیچ مورد نقض پیدا نکرد. جواب اشکال اول فقط داده شد. توجه کردن اشکال فقط در جواب اشکال اولش منحل شد به دو اشکال، جواب خواجم منحل شد به دو جواب. ثم مقالت، بعد اشکال بعدی کرده که مقدمه دومی هم که در استدلال اخذ کردید اون مقدمتون هم تمام نیست، نمیگه مستدل نیست، میگه تمام نیست. مقدمه اول گفت مستدل نیست، بعدم گفت تمام نیست، حالا مقدمه دوم اصلا میگه تمام نیست. مقدمه دومتون این بود، گفتید که مقدمه اول این بود که کل مجردین یسوه هم یکون معقولا وحده، مقدمه پیدا کردی که دیروز هم اشاره کردی. بعد داشت و کل ما یسوه هم یکون معقولا وحده یسوه هم یکون معقولا معقیره، این مقدمه دوم بود. برای مقدمه دوم میخواد اشکال کنید. بله مقدمه دوم اثبات مقدم، من دیگه اینا رو نمیگم چون روشن، البته ببین نداره شما سوال کنید من توضیح بدم، خوبه توضیح بیشتر داده بشه، بهتر از این کم، بهتر از این که مبهم بمونه. بله مقدمه دوم اثبات مقدم بود، مقدمه اول همونی بود که فقط در اشکال اول اجزه کرد و رد شد و ما جواب داریم. مقدمه دوم این بود که الان خوندم، مقدمه دوم خلاصش این بود که اگر چیزی بتواند به تنهایی معقول شود، میتواند با غیر هم مقارن شود و با هم دیگه معقول شود. مقارنت رو میخواستیم اثبات کنیم. این مقدمه دوم رو ایشون باطل میدونه. میگه از کجا میدانید که هر چیزی که تنهایی توانست معقول شود با غیر هم معقوله؟ مگه شما همه چیزا رو تجربه کردید؟ مگه همه ماهیت ها رو دیدید که تنهایی معقول شد با غیر هم معقول میشه؟ شاید یک ماهیتی باشد که تنها معقول شود با غیر معقول نشود. این از کجا پیدا کردید؟ از کجا این قانون کلی رو به دست آوردید؟ ببینید رد نمی کنه، ابداع احتمال می کنه، یعنی یک قضیه رو باطل نمی کنه، احتمال خلاف برای قضیه درست می کنه، به همین کافیه. همین اندازه که احتمال خلاف درست بشه اون قضیه از اعتبار می افته، وقت مستدل باید قضیهش رو اثبات کنه. قانون اینه که اگر کسی استدلال کرد، خصم بهش گفت این مقدمه دلیل تو رو قبول ندارم، همین استدلال هم نشد، بشم میگیم برای چی قبول نداریم، میگه قبول ندارم. ما موظفیم استدلال بکنیم، مقدمه رو اثبات کنیم. صرف احتمالی که او بر علیه ما میدهد، همون احتمال باعث میشه که ما مقدمه رو اثبات کنیم. لازم نیست اون مقدمه دلیل ما رو با استدلال رد کنه، با ادعام که رد میکنه ما باید مقدمه رو اثبات کنیم. این قانون استدلاله که مستدل باید چنان دلیلش رو قوی تنظیم کند که خصم نتواند در این دلیل نفوذ کنه، حتی احتمال خلاف هم نتونه توی دلیل اظهار کنه. پس باید کاملا دلیل مستدل بشه. حالا اینجا فخر داره میگه این دلیل شما، این قضیه شما معلوم نیست درست باشه، شما از خود این اثبات میکنید. چطوری این کلیت رو به دست میگیم؟ وقتی این همچین اشکالی میکنه ما باید قضیه رو اثبات کنیم. ولی در اینی که صرف در اینی که احتمال رو اظهار میکنه، یه مطلب دیگری هم زمینه میکنه که ابطال این قضیه صرفاً به خاطر احتمال نباشد، یک بیان دیگری هم اضافه میکنه. یعنی تقریباً میخواد مقدمه دلیل ما رو با یه تبیین بهتری واصل کنه، نه فقط این که من احتمال میدهم ماهیاتی باشن که نتوانیم با غیر درکشون بکنیم، نتوانیم با غیر مقارنشون بکنیم. این اول احتمال رو داد ولی بعد توضیح میده مطلب رو. میگه که کسانی معتقدند که علم به شی با علم به غیر جمع نمیشود. اینها نمیتونن بگن ما با یک علممون دو صورت معقوله رو با هم درک میکنیم. مقدمه این که الان فقط میخواد برش اشکال کنه اینه که اگر شما صورتی رو تعقل کردید به تنهایی، میتوانید اون صورت رو تعقل کنید با غیر، همراه غیر، که یک تعقل تعلق بگیره به دو تا صورت مقارن. مفاد قضیهی که فهم قدرت کنی اینه که اگر شیعی توانست تنهایی معقول شود، همراه با غیرم میتونه معقول بشه. یعنی من که عاقل هستم این یکی رو تنهایی معقول تعقل میکنم، با غیرم میتونم تعقلش کنم، دوتایی با هم میتونم تعقلش کنم، دوتایی با هم میتونم تعقلش کنم. این مفاد قضیه است. فهم میگه که بنابر بعض اقوال با یک علم میشه دو تا شی رو تعقل کرد، ولی بنابر بعض اقوال میگن دو تا شی با دو تا علم تعقل میشه. برای علم بشه به دو تا شی باید علم رو تکرار کنیم. ممکن نیست یک علم به دو تا چیز تعلق بگیره، بلکه باید دو تا علم باشد تا به دو چیز تعلق بگیره. این بحث کلام مسئله که آیا با یک علم میتوانیم چند مطلب رو عالم بشیم یا چندین علم پیدا میکنیم. وقتی من به این دیوار نگاه میکنم، هم دیوار معلوم من میشه، نه دیده میشه، دیوار دیده نمیشه، رنگش دیده میشه، هم دیوار معلوم من میشه، هم ارتفاعش معلوم من میشه، هم رنگش معلوم من میشه، هم استحکامش، عدم استرابش، عدم تمایلش و خیلی چیزهای دیگه. آیا این معلوم ها چند تا علم با چند تا علم معلوم شدن یا با یک علم؟ بعضی میگن نه با یک علم همش معلوم شد، بعضی میگن نه با چند علم معلوم شد. خب کسی که اعتقادش این است که اگر شیعی با یک علمی معلوم شد، با علم دیگر شیع دیگر باید با علم دیگر معلوم شود و یک و دو شیع رو نمیشود با یک علم معلوم کرد، او نمیتواند بگوید که ما اگر چیزی رو به تنهایی تعقل کردیم میتوانیم او را هم با همراه چیزی دیگه تعقل کنیم. او ممکنه بگه، او ممتنع میدونه که یک علم به دو شی تعلق میگیره. وقت چگونه شما میتونید بهش بگید که اگر این شی برای تو معقول بود به تنهایی، ممکن است این شی همراه دیگری هم برای تو معقول باشه؟ پس این قضیه که اگر چیزی به تنهایی معقول شد با همراه هم معقول می شود، این قضیه رو همه نمیتونن قبول کنن. کسی که قائل است به امتناع وحدت علم و تعدد معلوم، اون نمیتونه این قضیه رو قبول کنه. پس این قضیه اولا احتمال دارد که کلیت نداشته باشه، ثانیا در نزد کسانی که علم به متعدد رو متعدد میکنن این قضیه صادق نیست. این اشکالی سیشون میکنه. اولا ابداع احتمال میکنه، اظهار احتمال میکنه، با احتمال میخواد این قضیه رو باطل کنه، بعدن به مبنای اشاره میکنه، با توجه به اون مبنا میخواد این قضیه رو باطل کنه، که یه مقدار ابطالش رو قوی تر میکنه. اول ابطال میکنه صرفا به خاطر اینکه احتمال کدا میدهیم، بعدن مبنایی هم نقل میکنه که این ابطال تقویت بشه. این اشکال دومیشون. ثم قال و این سلمناهو، یعنی و اگر قبول کنیم اون قول قبلی شما رو، ضمیر سلمناهو برمیگرده به قولکم، قولکم کل مجردن یسه هم یکون معقولن. اگر ما این قول شما رو قبول کنیم و اشکال قبلیمون رو صرف نظر کنیم، اشکال دوم وارد میکنیم بر مقدمه دیگری که شما در قیاس اخذ کرده بودید. میگیم فلمه قلتم، چرا این مقدمه دوم رو گفتید که انما یسه ان یعقل وحده یسه ان یعقل مع غیره؟ این مقدمه رو چرا گفتید؟ این که مقدمه تمامی نیست. چرا گفتید اگر چیزی صحیح باشد به تنهایی تعقل شود، صحیح هست که با غیر هم تعقل شود؟ فلعل، ببینید با لعل میخواد اشکال کنه، با شاید و احتمال میخواد اشکال کنه. از کردم این نوع اشکال های وارده، اینطور نیست که الان بگیم چون با لعل گفته وارد نیست. این نوع اشکال ها وارده، احتمال هم اظهار کنه وارده، ما باید جواب بدیم. فلعل من المجردات ما لا یسه، از بین مجردات مجردی داشته باشیم که لا یسه و تعقل و شیعن آخر مع تعقل ها. زمین تعقل ها بنگه و مجردات، بعضی از مجردات رو داریم که علاوه بر تعقل اونها نتوانیم تعقل کنیم شیع آخر رو، فقط خود اونها تنهایی تعقل بشن. شاید همچین معقولی داشته باشیم، شاید همچین مجردی داشته باشیم. چطوری شما با این احتمال، با وجود این احتمال ادعا میکنید که هر چیزی که تنهایی تعقل شود میتواند با غیر هم تعقل شود؟ و کیفه یخشن به امتناع ذالک، کیفه یحکم به امتناع ذالک من یکونو ظاهر و مذهبهی ان العلم به شی و العلم به غیرهی لایستم. چگونه حکم میکند به امتناع ذالک؟ ذالک یعنی همراه نبودن، همراه نبودن معقول با معقول دیگر. شما وقتی میگید اگر چیزی صحیح باشد، چیزی صحیح باشد، صحیح باشد یعنی ممتنع نباشد. یادتون است تعبیر ابن سینا لم یمتنع بود یا لا یمتنع بود؟ ما از تعبیرش یسه در آوردیم. انما یسه ان یعقل وحده یعنی انما لا یمتنع، چیزی که ممتنع نیست که تنها ادراک شود، ممتنع نیست که با غیر ادراک شود. ممکن نیست با غیر ادراک شود یعنی ممکن است که همراه داشته باشد. ما گفتیم شاید یه مجردی پیدا کنید که لایفه، لایفه یعنی یمتنه. عبارت فخر رو نگاه کنید، فلعل من المجردات ما لایفه، ما لایفه یعنی یمتنه. اگر یفه به معنی لایمتنه بود، ما لایفه به معنی یمتنه میشه. پس اینطور میشه لعل من المجردات ما یمتن تعقل و شیء آخر مع تعقلها، ممتنع است که شیء رو تعقل کند با تعقل غیر. ما تفکیک کردیم بین، ما گفتیم این ممکنه نیست، ممکنه نیست که شما تفکیک کنید بین تعقل شیء و تعقل غیر. تفکیک ممکنه نیست. کیفه یحکم و به امتناع تفکیک ذالک، یعنی تفکیک کسی که ظاهر مذهبش اینه. شما میگید واجب است که اگر چیزی، یعنی ممکن است چیزی تعقل شود همراهش هم چیزی تعقل شود. و تفکیک رو اجازه نمیدید. ما میگیم چگونه ممکن است کسی حکم کند به امتناع تفکیک که مذهبش این است. اونی که مذهبش این است تفکیک رو جایز میدونه، حکم به امتناع نمی کنه. کسی که ظاهر مذهبش این است که علم به شی و علم به غیر اون شی لایستماع، دو تا علم قائله، در یک علم دو چیز جمع نمی کنه. مذهب این شخص تفکیک رو اجازه میده، شما چگونه تفکیک رو ممکن نمی کنه؟ این اشکال فقه. جوابی که ما میدیم اینه، جوابی که ما میدیم اینه که یک معقول رو ملاحظه میکنیم و ثابت میکنیم که مقارن است با معقول دیگر، و این اثباتمون چنان است که یک مورد نمیتونید تخلف براش پیدا کنید. با اون احتمال شایدی که گفتید اصلا احتمال داده نمیشه، حتی به صورت احتمال هم ما قبول نداریم. هر شیعه که شما تعقل کردید، اگر در خارج موجوده وجودش هم تعقل میکنید، خودش رو تعقل میکنید، وجودش هم تعقل میکنید، پس تعقل او مغروم می شود به تعقل بزرگ. اگر در خارج موجود نیست، بالاخره اون شیء واحده، وحدتش رو تعقل می کنید، پس مغروم می شود به تعقل خودش، مغروم می شود به تعقل وحدتش، از دو چیز الان با هم داره تعقل می شود. اگر هم در خارج هم موجوده هم واحده، هم وجودش رو تعقل می کنید هم وحدتش رو تعقل می کنید، پس دو چیز داره با هم دیگه تعقل میشه. خب توجه کردید که دو چیز رو با هم تعقل کردید، یکی وجود یکی وحدت، و لااقل اینه که وجود رو با همون موجود تعقل کردید یا وحدت رو با اون واحد تعقل کردید، بالاخره مقارنت درست میشه. هیچ جا شما پیدا نمی کنید که معقولی خالی از این اوصاف باشه، و وقتی شما اون معقول رو تعقل میکنید، این اوصافش هم میتونید تعقل کنید. نمیگیم حتما تعقل میکنید، ممکنه غافل باشین تعقل نکنید، ولی میتونید تعقل بکنید. و در قضیه ای که ما گفتیم عقل شده بود که میتونیم تعقل کنیم، عقل نشده بود که حتما تعقل میکنیم. ما اگر شیء رو تعقل کردیم میتونیم در کنار چیز دیگه هم تعقل کنیم، نگفته بود حتما تعقل میکنیم، ممکنه غافل باشیم چیزی رو تعقل نکنیم. ولی به قضیه ادعا کرده بود که اگر چیزی تعقل کردی میشه در کنار چیزی هم تعقل بکنی. خب ما وقتی شیء رو تعقل کردیم اوصاف عامه داره، اون اوصافش هم میشه تعقل کنیم. حالا ما مثال داریم به وجود، مثال داریم به وحدت، مثالهای دیگه هم داریم، امور عامه دیگه داریم، علیت، معلولیت، امثال ذلک، اینا چیزایی هستن که اوصافی هستن که بالاخره برای موجود حاصلن. شما وقتی اون موجود رو تعقل کردین، این اوصافش هم همراهش تعقل میکنید، پس ممکن است چیزی با غیر خودش تعقل شده. و هیچگاه شما ماهیت معقوله‌ای رو پیدا نمی کنید که حتما از این امور خالی باشد، از این امور عامه خالی باشد، که نتوانید در تعقل او تعقل کنید همراه ها رو، چون این ماهیت پیدا نمی کنید. چون هر ماهیتی، هر شیئی که پیدا کردید، چه وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، اگه تعقلش کردید امور عامه برش عارض میشه، شما امور عامه را میتونید تعقل کنید. پس هیچ ماهیتی ندارید که تنها تعقل بشود ولی با همراه نتواند تعقل شود. این روشنه دیگه، احتیاج به استدلال نداره. همونطور که توجه کردید فقط به خودتون واگذار کردید و مطلب رو بیان کردیم بدون این که استدلال بکنیم. البته استدلالش هم هوای خودش هست، احتیاج به استدلال نداره. ما میگیم هیچ شیئی از امور عامه خالی نیست، استدلال توجه کنید، حالا استدلال نکردیم ولی در ضمن استدلال توش هست. هیچ شیئی از امور عامه خالی نیست. امور عامه یعنی اموری که بر تمام اشیا بار میشه، بنابراین هر شیئی متصف است لااقل به صفتی، به یک صفت، که اون مثلا وجود باشد یا وحدت باشد. وقتی شما اون شیء رو تعقل کردید میتونید این صفتش هم تعقل کنید. پس ممکن است که شعی همراه شعی دیگر تحقیل شده. بنابراین قضیه که ما گفتیم درست هست و کلیت هم داره، همه جایی که ولی جواب این است که تعقل هر موجودی ممتنع است که منفق شود از صحت الحکم علیه بل وجود و البته. هر موجودی به که تعقل کنید ممکن است حکم کنید بر اون موجود به وجود و البته، هم به وجود حکم کنید هم به وحدت حکم کنید. توجه کنید هر موجودی رو که تعقل کنید، من توضیحی که دادم گفتم هر شعی رو، هر موجود یا معدومی رو تعقل کنید، اون درست بود که یک بار با وجود تعقل میکردید، یک بار با وحدت تعقل میکردید، یک بار با هر دو. ایشون میگه کل موجوده، هر موجودی که بخوای تعقل کنی حتما باید برش حکم کنی به موجود بودن و واحد بودن. از این دو صفت نمیتونی خالیش کنی، از امور عامه دیگر هم نمیتونی خالیش کنی. وقت اون امور عامه رو میتونی در کنار خودش تعقل کنی، از چه رو تعقل کردی با همراه. تعقل هر موجودی ممتنع است که منفک باشد از امکان حکم بر اون موجود بل وجود و البته، که میتونی حکم کنی به وجود و البته. اگر غافل بودی حکم نمی کنی، و اگر غافل نبودی حکم می کنی. اون وقت هم که غافل هستی لااقلش اینه که میتونی حکم کنی، ولی حکم نمی کنی ولی میتونی حکم کنی. پس نتیجه این شد که صحت الحکم هست ولی خود حکم نباشی. و ما یزی مجزا هما، یعنی ما یزی مجزا وجود و وحدت من الامور الامنه مثل علیت و معلولیت، مثل جسمانیت و تجرد و لذالک. لذالک رو توجه کنید، چون هر موجودی رو بخواهی تصور کنی برش حکم به وجود و وحدت میتوانی بکنی، معلوم میشه هر تصوری هم مستلزم تصدیق هست، هر تصوری همراه با تصدیقه. چون شما هر چیزی رو بخواهی تصور کنی یه حکمی برش میکنی، حکم میکنی به انه موجودون، حکم به انه موجودون تصدیقه، حکم میکنی به انه واحدون، به انه علتون، انه معلولون و هاشدون. از هر تصوری همراه حکمی هست، حکمی تصدیق. بنابراین هر تصوری همراه تصدیقه. درسته شما دارید اون شیء رو تصور میکنید، ولی به وجودش هم حکم میکنید، یعنی یه قضیه تشکیل میدید، ولی حالا تشکیل هم ندید ولی میتونید تشکیل بدید. پس هر تصوری همراه با تصدیقه. ولی ذالک، یعنی چون تعقل هر موجود ممتنع است که منفک باشد از چنین احکامی، و نتیجتا ممکن است که منفک باشد از بعضی تصدیقات، لذالک حکم کردن بعضی ها به این که تصور خالی از نوعی تصدیق نخواهد بود. هر تصوری همراه با تصدیقی هست، ولی انسان متوجه اون تصدیقش هم نباشه، ولی تصدیق اتکازی داره. بله؟ تصدیق به وجود، تصدیق به وحدت، تصدیق به امور عامه. بله؟ تصدیق به عدم هم میتونید بکنید، مثلا انقا رو بگید انه معدوم. البته تصدیق میتونید بکنید، ممکنه تصدیق نکنید ولی میتونید تصدیق بکنید. انتظای اشیا یعنی امور عامه‌ای که منفک اشیا نیست. انتظار کردیم از خودشه یعنی امور عامه‌ای که منفک نیست. شما دارید همین عبارت خاجر میفرمایید تعبیر عوض میکنید. ما به طور کلی گفتیم، ما به طور کلی گفتیم هر چیزی که تعقل کنی کنارش میتونی چیزی دیگه هم تعقل کنی. نگفتیم یه جوهر معلوم معقول دیگه، ولی نگفتیم یه جوهر دیگه، یه ذاتی دیگه. نه، اون فرض کنیم صفات خودش هم میتونی تعقل کنی، هر چیزی رو تعقل کنی مقارنه اون میتونی چیز دیگه هم تعقل کنی، چیز دیگه ولی صفات خودش باشه، ولی صفات ذاتیش باشه، بازم میتونی تعقل کنی. ما فقط برامون مقارنت مهمه، مهم نیست که دو طرف مقارنت چی قرار بگیره. در استدلالی که ما کردیم مقارنت برامون مهم بود، این مهم نبود که اون طرف مقارنت یه موجود دیگری باشد یا یه صفتی برای همین موجود باشد. در تعقل مقارنه هست. خب همون دیگه در تعقل مقارنه هم هست. مقارنه هست. نه نمیخوام بگم بیرون بین اون صفت و اون موصوف مقارنته، در تعقل من مقارنته. بله در خارج که خب صفت موصوف به یه وجود موجودن، اصلا متحدن نه مقارن. اما تو ذهن شما وقتی تعقل میکنید، شما یک بار این انسان رو تعقل میکنید، یک بار وحدتش رو تعقل میکنید. این میشه دوتا در ذهنتون دوتا معقول مقارن میشن، نه در خارج صفت موصوف مقارن. ما به خارج کار ندیم، بحثم در تعقله. ما گفتیم در تعقل میتوانی مقارنت درست کنی بین دو صورت معقوله و بین دو معقول. و الحکم به شیء علی شیء یقتضی مقارنت شما. خب پس شما مقدمه اول تموم شد. مقدمه اول این بود که شما هر چیزی رو که تعقل کنید بر اون چیز میتوانید حکم کنید، لااقل به وجود یا وحدت. پس حکم میکنید بر چیزی. مقدمه دومی که اگر حکم کردید به شیئن یعنی به محمولن، علی شیئن یعنی علی موضوعن، این حکم به شیئن علی شیئن اقتضا میکند که در ذهن شما این دو تا شیء مقارن شوند. چون شما دارید هر دو رو تصور میکنید که یکی رو بر دیگری حمل میکنید، دارید این انسان رو تصور میکنید، وحدتش رو تصور میکنید، بعد وحدت رو بر انسان حمل میکنید. پس حکم به شیء علی شیء اقتضا میکند که این دو شیء مقارن شوند در ذهن ما. خب حالا که اینطور شد نتیجه میخوام بگیریم. به طور کلی گفتیم ممکن است که چیزی را از صحت الحکم علیه بالوجود و الوحده منفک کنیم. به طور کلی گفتیم. بعد گفتیم اگر یعنی در همه جا حکم میکنیم به شیء علی شیء، این مقدمه اول، که در همه جا حکم میکنیم به شیء علی شیء. مقدمه دوم گفت حکم به شیئن علی شیئن اقتضای مقارنت اون دو شیء میکند فی الذهن. نتیجه میگیریم پس در همه جا مقارنت فی الذهن داریم. این که شما گفتید احتمال داره در جایی نداشته باشیم، احتمال بی خودیه. همه جا ما این مقارنت رو داریم، صحت مقارنت رو داریم. بله حکم عدم معلومه نیست که حکممون معدومه. عدم رو دارید حکم میکنید بر موجود، بر یه شیء. عدم حکم شود بر شیء، شما هر دو طرف رو دارید ادراش میکنید. اینطور نیست که حکم نکنید. شما ظاهرن حکم عدم بر شیء رو به معنی حکم نکردن گرفتید.
نه حکم عدم شیء علاقه یعنی مقارنه شیء باشه. مقارنه
عدم رو وقتی شما میخواد محمول قرار بدیم من میشه شیء دیگه. تعقلش که میکنید در خارج عدمه، در ذهن شما تعقل میشه. تعقل چه شده میشه شیء دیگه. عدم تعقل نمی کنید. صورت عدم هست، خود عدم چه عرضه میکنید. صورت عدم در ذهن شما هست، وقتی تعقل میکنید عدم تعقل میشه، این صورت عدم تعقل میشه. این صورتی رو که تعقل کردیم بر اون صورت دیگه که تعقل کردیم هم میکنید. پس دو تا معقول دارید که بر هم دارید حمل میکنید. مقارنه بالاخره شما عدم رو به توسط وجود درکش میکنید. ما نحوه ادراک رو کار نداریم. بالاخره شما عدم رو ادراک میکنید یا نمیکنید؟ عدم رو ادراک میکنید. حالا نحوه ادراک چه شینی تو مستقیما ادراکش میکنید یا با مقایسه فعل الوجود ادراکش میکنید؟ بحث دیگه. ما برامون مهم نیست. برامون مهم این است که شما از عدم دارید صورت میگیرید. حالا خیلی براتون مشکله در جایی که حکم در جایی که وجود هست حکم کنید. بالاخره عدم رو محمود قرار ندید، وحدت رو محمود قرار بدید. اون جایی که عدم رو محمود قرار میدید مشکل پیش نمیاد. عدم رو محمود قرار ندید، بالاخره شما میتونید همونجا وحدت رو محمود قرار بدید. وقتی تونستید شی رو با وحدتش رو تعقل میکنید همراه. حالا همراه رو عدم قرار ندید، میگید مشکل داره. همراه رو وحدت قرار بدید. امور عامه که منحصر به عدم وجود نیستش، که امور عامه شامل وحدت هم میشه. یه مورد پیدا کنید، یعنی همون موردی که شما پیدا کردید عدم رو برش حمل نمی کنید، چیزی ها نمیتونی برش حمل کنید. عدم رو هم نشنید، چیزی ها که حمل می کنید. بنابراین مقارن پیدا می کنید. مقارنی که عدم باشد ندارد، مقارن دیگر دارد. پس هیچ موردی پیدا نمیشه که بی مقارن باشه. مقارنی که عدم باشد بنابرای قول شما درست نشد، اما این طور نشد که هیچ مقارنی وجود نداشته باشه، مقارن وجود داره. فاذا داشه یفه ان یوغل وحده الا و یفه ان یوغل ناغیره. هیچ شئی رو نمیتوانید تنها تعقل کنید مگر اینکه با غیرم میتونید تعقل کنید. یعنی اگر تنها تعقل شدید و همراه هم میتونید تعقل کنید. بنابراین اون احتمالی که شما دادید احتمال درستی نبود. هیچ موردی تخلف نمی کنه. هر جا که تونستیم شئی رو به تنهایی تعقل کنید اون شئی رو با غیر هم میتونید تعقل کنید. پس اشکال دوم فقط هم از بین رفت تا به اشکال سوم.